سلام، این جلسه 14 از آموزش حقوق پزشکیه. این جلسه در اسفند سال 1401 ضبط میشه. من بهنام قائم مقامی، وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه، قصد دارم در این دوره کلیه مباحث مربوط به حقوق پزشکی رو خدمت همه مخاطبین سایت وکیلخانه ارائه بدم. خب بعد از اینکه در مورد مواردی مثل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت صحبت کردیم، نوبت میرسه به یکی دیگه از مصادیق تقصیر یا به قول تفسیر ماده 145 قانون مجازات اسلامی، مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی. ببینید دوستان، یک اختلافی در تقسیم بندی مصادیق هست که در اصل قضیه خدشه وارد نمی‌کنه و این تقسیم بندی ها مربوط هست به دکترین. مثلا تفسیر ماده 145 قانون مجازات اسلامی میگه مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی است. ولی مثلا بعضی از اساتید هستن میگن که وقتی دارن در مورد خطا صحبت میکنن و در معنای تقصیر وارد میشن، اینجا میگن مصادیق چهارگانه خطا میشه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. این تقسیم بندی ها و تکثرش هیچ اهمیتی نداره، چون قالب حقوقدانا در معنا و مفهوم این الفاظ نظر واحدی دارن. معنی صحبت من اینه، میگم که وقتی که در مورد تک تک این مصادیق میخوان صحبت بکنن یک معنا رو دارن میگن، ولی توی تقسیم بندی نظرات مختلفی دارن. من این نظری که وقتی میان در مورد خطا یا تقصیر صحبت میکنن از مصادیق چهارگانه میارن و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و از مصادیق چهارگانه خطا و تقصیر در نظر میگیرن، قبول ندارم. این نظر بنده است، ولی خیلی از اساتید هستن که اینجوری تقسیم بندی میکنن. من در جلسه قبل هم فکر کنم گفتم که مخصوصا اساتیدی که میان و دارن حقوق پزشکی تدریس میکنن یا از ابعاد دیگه‌ای دارن به حقوق پزشکی نگاه میکنن، به تقصیر یعنی قصور دارن نگاه میکنن، بعضن اگر پزشک باشن میان این تقسیم حالت دوم رو در نظر میگیرن. بنده این تقسیم دوم رو قبول ندارم و نظر من روی معنایی هستش که قانونگذار آورده و در موردش صحبت کرده. به نظر بنده معنایی که قانونگذار الان از تقصیر داره ارائه میده درست داره. گذشته از این مسئله، نکته بسیار مهم اینجاست که شاخص و منبع ابتدایی و اصلی ما برای تعاریف الفاظ در حقوق قانون هستش دیگه. این وقتی که قانون میگه تقصیر به این معناست، ما باید به همین معنا اکتفا کنیم. حالا اگه قانون بعداً تغییر کرد و معنای دیگه رو ارائه داد، باز باید به متن قانون رجوع کنیم. این یه اصل مهمه. دوستان دقت کنید، حقوق دانان وقتی که جزایدان باشن و در حقوق جزا واردشن و از منظر حقوق جزا وقتی که نگاه میکنن به معانی و الفاظ، سعی میکنن در چارچوب قانون راه برن و از تفسیر به شدت میپرهیزن. بنده از اونجایی که جزادان هستم، سعی میکنم در معانی وارد، وقتی که میخوام وارد بشم، در معانی که قانونگذار گفته، یعنی به معانی که قانونگذار گفته اکتفا کنم. به همین خاطر من معنای اول، یعنی معنای قانونی رو در نظر میگیرم، نه اینکه بیام از دکترین استفاده بکنم در این موضوع. از ما در حقوق جنایی اجازه تفسیر مبسط مواد قانونی رو نداریم. البته این حکم نیستا، اینجا من خودم متوجه هستم که این موضوعیه که حکم نیستش که حالا تقصیر اعم از بی احتیاطی بی مبالاتی. حکم منظورم از حکم اینجا به معنای یعنی یک جرم انگاری صورت گرفته باشه و یک مجازاتی در برابرش قرار داده باشه، صرفا در قانونگذار در مقام تعریف ورد شده اینجا. حالا بگذاریم، اصلا اینا زیاد اهمیتی نداره. این که اومدم این توضیح رو گفتم به خاطر اینکه در جلسات گذشتم چندین بار در موردش بحث کردیم و خب نظرات مختلفی وجود داره و من نظری که میان مصادیق چهارگانه قائل میشن برای تقصیر و خطای جزایی، من قبول ندارم. این نظر بنده هستش به عنوان یک حقوقدان، و حقوقدانان دیگه هم نظر خودشونو دارن. در حقوق یه همچین حالتی زیاد پیش میاد که یک حقوقدان نظرش به یک موضوع، حقوقدان دیگه نظرش به موضوع دیگه هستش. این شیرینی درس حقوق، شیرینی علم حقوق. خب بریم سر بحث خودمون. این جلسه قصد دارم در مورد عبارت عدم رعایت نظامات دولتی صحبت کنم. آقای دکتر مرحوم دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقشون وقتی که در مورد عبارت عدم رعایت نظامات دولتی صحبت میکنن، مینویسن که، من اینا از روی متن بخونم، در مورد دارن عدم رعایت نظامات دولتی رو تعریف میکنن: رعایت نکردن هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد، خواه به صورت قانون باشد، خواه به صورت نظامنامه. دقت کنید، میگه هر دستوری، هر دستوری، یعنی هر امری، هر حکمی که ضمانت اجرا داشته باشد. هر دستوری که ضمانت اجرا داشته باشه یعنی چی؟ ضمانت اجرا اینجا اگر بخوایم معنی براش ارائه بدیم باید بگیم که برقرار کردن قانون هستش. یعنی چی؟ یعنی دستوری و قانونی ارزشمند هست که اگر اجرا نشه امکان بازخواست از سرباز زننده از اجرای اون دستور و قانون وجود داشته باشه. به اون امکان بازخواسته میگیم ضمانت اجرا. به اون امکان بازخواستی که از مرتکب و اجرا نکننده حکم که اگر وجود داشته باشه میگیم ضمانت اجرا. در مورد قانون که در جلسات قبل کامل صحبت کردیم، الان باید بگیم نظامنامه چیه. نظامنامه در حقیقت لفظیه که در معنای آیین‌نامه، یعنی آیین‌نامه و نظامنامه هم معنی هم و مترادف اینجا قرارشون میدیم. البته اینا هم به شما بگم که نظامنامه و آیین‌نامه بعضی از حقوقدانا تعاریف دیگه‌ای هم از نظامنامه دارن، یعنی آیین‌نامه رو یک مرحله بالاتر از نظامنامه میگیرن، ولی ما اینجا معنی آیین‌نامه و نظامنامه رو در برابر همدیگه قرار میدیم و میگیم نظامنامه همون آیین‌نامه هستش. و من پیشنهاد میکنم که در مورد حالا آیین‌نامه یه رجوعی بکنید به جلسه‌ای که در مورد آیین‌نامه صحبت می‌کنیم. ولی همینجا یه مختصری بگم دوستان، آیین‌نامه ها مکمل قوانین هستن و بعضن خیلی دارم خلاصه میگم و خیلی صحبت در مورد آیین‌نامه هست، فقط اینو خلاصه بگم، قانون‌گذار وقتی که میاد یک ماده قانونی رو تصویب میکنه سعی میکنه زیاد در موردش ریز نشه و مسائل اجراییشو بسپره به دست آیین‌نامه ها. خیلی وقتا در خود قانون یک ارگان و یک یا یک قوه رو حتی میاد موظف میکنه به نوشتن آیین‌نامه، یعنی آیین‌نامه اجرایی. یعنی چی؟ یعنی میگه که من ورود نمیکنم الان در تصویب مواد بیشتر و قانون متورمتر نمیکنم، دستگاه اجرایی یا قوه‌ای که منظور از قوه میگم قوه یعنی قوه سانه، اون قوه‌ای که میخوای این قانون رو اجرا بکنی یا ارگان هایی که میخوای این قانون رو اجرا کنین بیاین روی این ماده آیین‌نامه اجرایی بنویسید تا قانون بیشتر از این متورم نشه. در مورد تصویب آیین‌نامه ها و تاییدشون توسط مجلس یک سری اصولی در قانون اساسی وجود داره که خیلی از لطف نیست در موردش حالا مطالعه کنیم. ما اینجا جلسه خیلی به اطاله کشیده میشه، خیلی طولانی میشه، دلیل نداره در مورد این مسائل صحبت کنیم. خلاصه مطلب این که آیین‌نامه ها هم میتونن ضمانت اجرا داشته باشن و باید اجرا بشن، لازم الاجرا هستن و ما این نظامات دولتی رو از آیین‌نامه ها میتونیم استخراج کنیم. پس اگه یه پزشک یا پیراپزشک اجرای قانون یا آیین‌نامه رو زیر پا بذاره قطعاً دچار تقصیر شده، ولی باید باز به این نکته دقت کرد که این نادیده گرفتن اجرای قانون یا آیین‌نامه آمدانه نیستا، یعنی عنصر قصد در عدم رعایت نظامات دولتی نباید باشه، چون اگر این عنصر عمد و قصد در عدم رعایت قانون وجود داشته باشه، همین دستورالعمل ها احکامی که حالا وجود داره به عنوان حالا آیین‌نامه ها یا نظام‌نامه ها اگر بحث عمد درونش وجود داشته باشه اصلا جرم عمدی میشه، یعنی از تقصیر خارج میشه. دوستان دقت کنید، یکی از دغدغه‌های بنده همین بحثیه که خیلی راحت در مورد پزشکان ما صحبت میکنیم و میگیم تقصیر یا قصور. خب همیشه که قصور نیستش که، همیشه که تقصیر نیستش که، اینکه حالا یه پزشکی اومده یه ترک فعلی داشته یه فعلی داشته که ما نباید ابتدا به ساکن در مورد قصور در موردش صحبت با قصور در مورد این شخص قضاوت بکنیم، با یعنی با عینک قصور نباید در مورد شخص قضاوت بکنیم، ما باید دیدمون رو بازتر بکنیم و خیلی راحت در مورد جرایم پزشکی وقتی داریم صحبت میکنیم به سمت حالا اون چیزی که باب هستش قصور یا حالا با بیان بنده و خیلی از اساتید دیگه تقصیر، باید با این عینک نگاه بکنیم به مسئله و باید ابتدا به ساکن یعنی خود جرم و شرایط و اون اوضاع احوال بسنجیم، نه اینکه بیایم یه برچسب قصور به اون بزنیم. ما در تفسیر ماده 145 عبارت عدم رعایت نظامات دولتی رو داشتیم که قانونگذار برای تعریف تقصیر از این عبارت استفاده کرد. از طرفی هم در ماده 495 قانون مجاز اسلامی قانونگذار میگه، دقت کنید اون 145 بود، اینجا داریم در مورد ماده 495 قانون مجازات داریم صحبت میکنیم، قانون مجازات اسلامی. قانونگذار میگه که هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی، دقت کنید میگه مطابق مقررات پزشکی، اینجا این عبارت مقررات پزشکی به معنی همون نظامات هستش، همون نظامات در ماده 145 هستش. در ادامه میگه که در ادامه همین ماده 495 میگه که و موازین فنی باشد و الی آخر ماده 495 تموم بشه. بعد این مقررات پزشکی و موازین فنی، این دو عبارت شامل چه چیزایی میتونن بشن؟ ما گفتیم که در تبصره ماده 145 قانونگذار گفته نظامات دولتی یا همون آیین‌نامه ها، ولی این دو عبارت فقط به معنای آیین‌نامه ها نیستن که، این دو عبارت میتونه شامل دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بشه، شامل بخشنامه های سازمان نظام پزشکی بشه، شامل بخشنامه مراکز علمی پزشکی بشه، منظور دانشگاه هاست، و یا مثلا قسمتی از معانی عبارت موازین فنی میتونه به عرف خاص پزشکی و یا مثلا کتب معتبر پزشکی برگرده، همون چیزی که در مورد عرف خاص اصلا کلا در مورد در جلسه عرف در موردش صحبت کردیم. دقت کنید این کلمه عرف، این قسمت عرف خیلی اهمیت داره. دوستان که الان حالا بگین به هر نوعی این فایدارین گوش میدین، برید جلسات قبل رو با تومعنینه کامل گوش بدید. بالاخره باید اینو بگم که بسیار معنای گسترده‌ای داره این سه عبارت. این سه عبارتی که میخوام بگم معنای گسترده‌ای داره. یک، عدم رعایت نظامات دولتی. دو، مقررات پزشکی. سه، موازین فنی. یه بار دیگه تکرار میکنم، سه تا عبارت هستش: یک، عدم رعایت نظامات دولتی. دو، مقررات پزشکی. مقررات پزشکی همونی که در ماده 495 اومد. سه، موازین فنی، یعنی همون دوباره عبارتیه که در ماده 495 اومد. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه گسترش به اندازه علم پزشکیه. گستره این سه عبارت، عدم رعایت نظامات دولتی، مقررات پزشکی و موازین فنی، به اندازه علم پزشکیه، به اندازه تمام سنواتی هستش که شما در دانشگاه گذروندین، به اندازه ورق ورق کتب پزشکیه، ورق ورق مقالات معتبر پزشکیه. اینا برمیگرده به عرف و شما باید به شدت به این سه عبارت حساس باشید. این سه عبارت عبارت‌های سمی هستن برای یک پزشک. یعنی در حقیقت قانونگذار داره یک هشدار تمام عیار به اون اطبایی میده که سطح مطالعهشون به واسطه کار کردن زیاد از حد کم شده. این دسته از پزشکا که مدام در حال درآمدزایی هستن و در حال پول درآوردن هستن و بازاری شدن، این دسته از پزشکان در معرض خطای پزشکی هستن. اینا شاید بحث خطای پزشکی رو با دیه دادن و استفاده از مثلا بیمه‌های مسئولیتی که حالا دارن حلش بکنن، شاید در سازمان نظام پزشکی مشکلاتشون رو حل بکنن، ولی یه چیزی رو دوستان دقت کنید، هر خطای شما میتونه یک خنجری باشه وسط زندگی یک سری اشخاصی که حق حیات آروم دارن، و ما در لباس یک طبیب به راحتی نباید اجازه بدیم که خطایی صورت بگیره. دوستان من دقت کنید به این سه عبارت، عدم رعایت نظامات دولتی، مقررات پزشکی، موازین فنی، اینها سه چراغ قرمز هستن که شما رو هل میدن به سمت مطالعه بیشتر و به شما هشدار میدن که از کتاب و دانشگاه و مطالعه دور نشید. من در جلسه آینده میخوام سعی کنم بعضی از پرونده‌های مربوط به عدم رعایت نظامات دولتی رو با هم دیگه مطالعه کنیم و در موردش کمی صحبت کنیم. خب دوستان، این جلسه به پایان رسید و بحث عدم رعایت نظامات دولتی رو بنده تموم کردم. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی خودم رو، یعنی یکی از راه‌های ارتباطی رو که با بنده میتونید داشته باشین رو خدمت شما دوستان اعلام میکنم. شماره موبایل 0991 935 7513 یکی از راه‌های ارتباطی بنده با شما هستش و میتونید با این شماره موبایل تماس حاصل بکنید. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.